بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 209 سطر 14 المسألة الثانية في اقسامه. قال و اقسامه اربعه. اقول و الکیف له انواع اربعه. بعد از اینکه درباره کم بحث کردیم وارد بحث در کیف شدیم. گفتیم درش مسائلی هست. مسئله اولاد رسم کیف بود که توضیح دادیم. حالا وارد مسئله دوم میشیم که اقسام کیفه. کیف رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. الان فهرست اقسام رو ذکر میکنیم، بعد وارد بحث در هر یکی از اقسام میشیم. ابتدا کیف محسوسه، یعنی کیفی که با یکی از حواس خمسه حس میشه، مثل مثلا سوار که با چشم حس میشه و مثل حرارت که با لامسه حس میشه. هر دو کیفن و هر دو محسوس. مثال های دیگر هم هست، به همین دو مثال اکتفا میکنند. دوم کیف نفسانیست که میگن کیف مختص به موجوداتی که صاحب نفسند، مثل عین، زن، اراده. اینا همه کیفند و کیف نفسانی هند. یعنی کیف هایی هستن که مربوط به نفس میشوند. سوم کیفیات استعدادی هند. کیفیات استعدادی که همون استعداد هند، منتها استعداد به سمت فعل یا استعداد به سمت انفعال. مثلا صلابت یه نوع کیفیت استعدادیه، استعداد به نحو فعل بهش میگن قوه. لین هم کیف استعدادیه، منتها استعداد به انفعاله. پیداست جسم هستیم سلام نرمتر باشه انفعالش بیشتره. اصلین استعداد به سمت انفعال و صلابت استعداد به سمت فعل. این دو تا رو هر طور میگیم کیف استعداد. قسم چهارون کیف مختص به کمه، یعنی کم که عبارت از سطح یا مثلا سطح دارای کیفیت میشه، مثل کیفیت مثلا انحنا. ما به این کیف میگیم کیف مختص به کم. خط منحنی میشه، خط مستقیمه، اون استقامت، اون انحنا کیفیتیست و صفتیست برای خط، و خط هم کمه. پس این کیف مختص به کم، یعنی صفت برای کم قرار میگیره. این میشه کیف مختص به کم. یا مثلا زوجیت که مختص به عدده، این هم بهش میگن کیف مختص به کم. این چهار قسم کیف داری. پس کیف محسوس صفتیست برای اشیاء مادی که با حس درک می شود. کیف نفسانی صفت است برای نفس. و کیف استعدادی از کدیم نوعی استعداد است، یا استعداد به سمت فعل که قوه نامیده می شه، یا استعداد به سمت انفعال که لا قوه نامیده می شه. برای استعداد به سمت فعل مثال زدیم به صلابت، برای استعداد به سمت انفعال مثال زدیم به لید. و قسم چهارم هم کیف مختص به کم بود، یعنی کیفی که صفت می شود برای کم، برای سطح مثلا یا برای خط یا برای عدد. صفحه 209 هستیم، سطر 14. المسئله ثانیه فی اقسامه، یعنی اقسام کیف. قال به اقسامه اربعه. اقول الکیف له انواع اربعه. احد ها کیفیت محسوس است، مثل سواد حرارت. سواد از کردم کیفیت مبصر است و حرارت کیفیت ملموس است. خود کیفیت محسوسه به پنج قسم تقسیم میشن: کیفیت مبصره، مسموعه، مشمومه، مذوقه و ملموسه. یعنی به تعداد حواس پنجگانه ما تقسیم میشن. دوم، کیفیات مختص به ذوات الانفس، یعنی موجوداتی که صاحب نفسند، این چنین اوصافی رو میگیرن که اینها اوصاف نفسشونه، مثل علم، اراده، زن، اینها کیفیات نفسانی هست. سوم، کیفیات استعدادی است، مثل صلابت ولیم، که مثال این رو عرض کردم و توضیح دادم، تفسیرشان بعدا میاد. البته تفسیرشان اینجا مختصر مطرح میشه، بیش از اون چی که الان عرض کردم تقریبا نداریم، کمی اضافه میگه که روشان است و بین دو نقیض این روشان پیش میره یا به سمت وجود میره یا به سمت عدم میره، که اینا مطالبیست که اینجا در جای خودش عرض خواهیم کرد. کیفیت مختص به کیفیت استعدادی رو در اینجا سومین قسم ذکر کرده، ولی وقتی میخواد تفصیل بده دومین قسم بعد از کیفیت محسوسه باید کیفیت استعدادی میشه. و رابع، کیفیت مختص تو به کمیات، کیفیتی هستن که صفت مخصوص کمیاتن و عارض بر کمیات میشن، یعنی کمیات رو متصف میکنند، مثل زوجیت که عدد رو متصف میکنه و انحراف و استقامت که خط یا سطح رو متصف میکنه. میگیم خطیست منحنی، سطحیست منحنی یا مستقیم، عددیست مثلا زوج و غیرها. اوصاف دیگری هم برای عدد یا مقدار داریم که اون اوصاف رو میگیم کیفیات مختص به کمیات. میتون آسون بودتون خوندن فهرست مطالبیش که در آینده میخواد بیاد انشاءالله. المسألة الثالثة في البحث عن المحسوسات، کیفیت محسوسا رو میخوام بحث کنم که اولین قسم از اقسام چهارگانه کیفیت. تقسیم میکنیم کیفیت محسوسا رو به انفعالیات و انفعالات، زیرا که کیف محسوس یا راسخ و بطیع الزوال، یعنی موندنی، موندگار، زائل به این آسونی زائل نمیشه، یا اینکه نه سریعا زائل میشه، راسخ نیست، رسوخ نکرده، نفوذ نکرده و به زودی هم زائل میشه. مثلا زردی که بر صورت انسان ترسیده وارد میشه، زردی کیفه، اما انفعال نامیده میشه، زیرا که کیف محسوسی است که به زودی زائل میشه. یا خجالت که میکشه رنگ سرخ میشه، این سرخی رنگ رسوخ نداره در چهره، بلکه بعد از مدتی زائل میشه، اینو بهش میگیم انفعال. اونی که باقی میمونه، مثلا سرخی یا زردی که باقی میمونه، بهش میگیم انفعالیات. مثلا فرض کنید که سنگیه رنگش زرده یا رنگش سرخه، این رنگ زائل نمیشه، مثل رنگ انسان ترسیده یا رنگ انسان خجالت کشیده نیست، بلکه رنگیست که ثابت و راسخه و به این زودی ها زائل نمیشه، اینو بهش میگیم انفعالیات. انفعالیات میگیم به خاطر اینکه انفعالی یعنی منسوب به انفعال. اینجور رنگ ها چون اولین اموری هستن، رنگ یا کیفیات محسوسه تنها رنگ نیست، من رنگ و بلوار مثال هست کردم، اینجور رنگ ها حواس رو منفعل میکنن و اولین چیزی هستن که حواس رو منفعل میکنن. چون میدونید که ما جوهر رو حس نمیکنیم، عوارض جوهر رو حس میکنیم، کیفیات جوهر رو بعضی هاش رو لمس میکنیم، بعضی هاش رو مثلا میبینیم و بقیه حواس. ما از اون جوهر اولا همین محسوساتش رو که کفیاتن درک میکنیم و حواسمون از درک اونها منفعل میشه، لذا اونها نقش دارن در انفعال حواس ما و به این جهت بهشون انفعالیات گفته میشه. قسم دوم که انفعالاتند و زوالشون سریعه، به خاطر اینکه دوامی ندارند اسم مخصوصشون رو برشون نمیزنند. یعنی مثلا فرض کنید اسم سرخی، اسم زردی، اسمهای جنسشون، اسم عامشون، مثلا رنگ و اینها چندان برشون نمیزنند. اینا میگن انفعالات. اونی که بهش رنگ میگن اونی رنگیست که ثابت باشه، اونی که ثابت نباشه چندان اسم جنسشو، یعنی اسم همون سنخشو روش نمیذارن، فقط بهش میگن انفعال. به خاطر سرعت زوالش این اسم خاص رو براش قرار نمیدن. خب این تقسیمی بود برای محسوسات که یا انفعالاتن یا انفعالیات. المسألة الثالثة في البحث عن المحسوسات. فالمحسوسات فای تفقیه، یعنی حالا که معلوم شد کیف چهار قسمه، فالمحسوسات این قسم اولش یا انفعالیات هن یا انفعالات. مرحوم الان این فرمود کیفیات محسوسه که اولین قسم از اصحاب چهارگانه کیفیات هند، اگر راسخ باشن، رسوخ کرده باشن، نفوذ کرده باشن در محلشون و ثابت باشن، اثرت و زوال باشن، یعنی زوالشون سخت انجام بشه، سمیت انفعالیات، بهشون انفعالیت میگن. چرا انفعالیت میگن؟ چون حواس از اینجور کیفیات اولا منفعل میشه، یعنی قبل از اینکه از جسم منفعل بشه از کیفیات جسم منفعل میشه اولا، یعنی قبل از انفعال جسم، قبل از اینکه منفعل بشه از خود جسم و چیزهای دیگه از کیفیات منفعل میشه. و این کانت، یعنی و این کانت اون کیفیات محسوس غیر راسخ، یعنی رسوخ و نفوذ نکرده باشن در محلشون، بل سریعت و زوال باشن، سمیت انفعالات. میشه از کردم سرخی خجالت یا زردی تس و هیه، یعنی این انفعالات. و این لم تکن فی نفسها انفعالات، ولو اینا انفعال نیستند، اون جسمی که اینها برش وارد میشن اون انفعال پیدا میکند، نه که انفعال است، اون انفعال پیدا میکند. این کیفیات هم انفعال نیستند، ولی چون قابل زوالن سریع زائل میشن اسم خودشون رو برشون نذاشتن، گفتن بهشون انفعالات. و این لم تکن فی انفسها انفعالات، لکنها، یعنی لکن همین انفعالات، لقه سر مدتها، چون مدت دوامشون کمه و سرعت زوالها سریعا زائل میشن، منعت اسم جنسها، اسم جنسشون من شده، یعنی برایشون اون اسمی که بر جنسشون اطلاق میشه نهاده نمیشه و اکتفا شده در تسمیهشون، در نامگذاریشون اکتفا شده بر انفعالات و بهشون گفته میشود انفعالات. هر کدوم از این انفعالات سنخی هستند، اسم اون سنخ روشون نمیذارن، فقط به همشون میگن انفعالات. مثلا فرض کنید که انفعالیست از سنخ مثلا لون، انفعالیست از سنخ مثلا صوت، اینا رو دیگه اسم جنس خودشون روشون نمیذارن، بلکه همشون میگن انفعال. المسألة الرابعة في مغايرة الكيفيات للأشكال والأنساب. در مسئله سه قوله در این مسئله که میخوام بخونم. بعضی گفتن که کیفیات همون مزاج ها هستند، بعضی گفتن کیفیات همون اشکال هستند. خواجه میگه کیفیات نه مزاج هم نه اشکال. دو تا بحث ما در اینجا داریم، یکی این که نفی کنیم اشکال بودن کیفیات رو و ثابت کنیم که این اشکال نیستن، دوم این که نفی کنیم مزاج بودن کیفیات رو. این دو تا بحثی که مطرح کردیم خود به خود اون قسم سوم و قول سوم که قول خواجه است ثابت میشه که کیفیات نه اشکال نه مزاجه، این ثابت میشه. پس ما باید قول کسانی که گفتن کیفیات اشکال هم ذکر کنیم رد کنیم، قول کسانی که گفتن کیفیات مزاج هم ذکر کنیم رد کنیم، بعد قول خودمون که کیفیات نه مزاج هم نه اشکال ثابت بشه. اما این که کیفیات اشکال نیستن، کیفیات میدونیم کیفیات محسوسه، خب بعضیش اصلا فرنگ هم به ظاهر به نظر میسه که رنگ شکل نیست، شکل مثلث مربع مخروط اینا رو میگن شکل، رنگ از این قبیل نیست. بعضی از کیفیت ها مثلا فرض کنید که بیازه، سواده، خب اینم شکل نیست، اینکه شکل هندسی نداره بیاز سواد. بعضی ها فرض کنید که تندی و شیرینی هست، بعضی از کیفیت هایی که طعمند قابل چشیدند کیفیت های مذوقه هستند، خب اینا روشنه اینا شکل نیستن که. به نظر اینطوری میرسه ولی گروهی معتقدن که اینا همشون شکل هست، همه کیفیت شکل هست، همه کیفیت محسوسه. بیانشون اینه که بنابر قول فلاسفه جسم مرکب است از هیولا و صورت، مرکب از اجزای صغار لای تجزا نیست. اما بنابر نظر متکلمین جسم مرکب است از جواهر فرده، جواهر فرده همون اجزای لای تجزا، منتها جواهر فرده اصطلاح کلامیه، اجزای لای تجزا اصطلاح فلسفیه. فلاسفه معتقدن جسم مرکب از اجزای صغار نیست، متکلمین خلافش رو میگن، میگن هست، میگن مرکب است، منتها نمیگن اجزای صغار لای تجزا، میگن جواهر فرده. حالا در اینجا ما تعبیر به اجزای صغار میکنیم، یعنی اصطلاح فلسفی به کار میبریم، میگیم که جسم مرکب از اجزای صغار، متکلمیم دیگه، متکلم جسم مرکب از اجزای صغار میگه، میگیم جسم مرکب از اجزای صغار و این اجزای صغار اشکال مختلف دارند، شکلی باعث میشه که این جسم تند باشد، شکل دیگری باعث می شود که این جسم شیرین باشد، شکل سوم باعث می شود که این جسم سرد باشد، شکل دیگری باعث می شود که گرم باشد، هاکذا. همه گرما و سرما و تندی و شیرینی و سفیدی و سیاهی و همه رو برمی گردونیم به شکل. میگیم جسم مرکب است از اجزای صغار، اجزای صغار هم اشکال مختلف دارن، چون اشکال مختلف دارن کیفیت مختلف دارن، کیفیت مختلف همه شدن چه اشکال. مثال میزنم، مثلا اگر جسمی رو یافتید که چهار طرفش به شکل مثلث بود، این شکل تیزه، نه که مثلث چیزی دیگه، چهار طرف مثلثه، مثل مثلا سیم خار داره. خب این وقتی به دست میخوره دستو میسوزونه، آدم میگه حرارت داشت. آتش رو مثلا همین آقایون میگن که از مثلث‌ها تشکیل شده، برای دست که توش میزنی مثلث‌ها دست رو پاره میکنن میسوزنن، شما فکر میکنی آتش گرفتی. یه تست پیدا میکنید که از 6 مربع درست شده، 6 مربع یه مکعب رو لحاظ کنید 6 تا طرف داره، از 6 طرفش هم مربع. این دست که بهش میزنید دستتون نمیسوزه چون تیز نیست. این چنین جسمی بارده خانکه، اون جسم اول رو میگن هاره که از مثلثات تشکیل شده. پس حرارت یعنی اجزای مثلث شد، برودت یعنی اجزای مکعب شد. همونطور که توجه میکنید سلام میکنم، همونطور که توجه میکنید این کیفیاتی که ما ملاحظه میکنیم همه این کیفیات به اشکال برمیگردند. حالا جسمی رو پیدا میکنید که زبان انسان رو جزجز میکنه، به قول ما تیکه تیکه میکنه. این جسم یک شکل خاصی داره که برندگی داره، جسم زائد را یعنی همون زبان رو میبرنه. وقت گفته میشه که این جسم تنده، تند است و سوزان. این تندی پس یه شکل خاصی است که در جسم حاصله و اون شکل خاص باعث میشه که عضوی که زائد است و چشنده است بریده بریده بشه. یا مثلا جسمی پیدا میشه که اجزایی رو که این مقدار متفرق شدن جمع میکنه، اینها رو به ملاقات هم میبره و هم نزدیک میکنه. این چنین جسمی گفته میشه شیرینه. این باز شکلش خاصه. یا فرض کنید که جسمی رو میبینیم ازش نورهای ساطع میشه که چشم ما رو که انهو میشکافه، میگیم که این جسم سفیده. ازش نورهایی متساعد میشه که چشم ما رو جمع میکنه، میگیم این جسم سیاهه. همه این کیفیاتی که شما ملاحظه میکنید همه نوعی شکلن. این قول وزیر که گفته شده ببینیم حرفتون درست یا غلط. اصلا ظاهرش باور کردنی نیست، ولی خب بالاخره طبق مبانیشون اثبات میکنه. المثل تو رابعه فی مغایرت کیفیات در اشکال و امزجه. میخوام ثابت کنیم که کیفیات نه شکلن نه مزاجن، مغایرت دارن هم با اشکال هم با امزجه. در این متنی که الان میخوام بخونیم ثابت میکنیم که کیفیات با اشکال مغایرت دارن. در متن بعدی که تو همین مسئله میاد ثابت میکنیم که کیفیات با مزاج مغایرت دارن. وقت نتیجه میشود که کیفیات نه شکلا نه مزاج. قال و هی مغایرتون للاشکال، یعنی کیفیات با اشکال تغایر دارن و غیر هم دیگر هستند، یک چیز نیستند. اختلاف ما فی الحمل، اختلاف ما فی الحمل رو من توضیح ندادم، جواب این مطالبی که گفته شد که این وقتی رسیم اشاره میکنم. اختلاف ما فی الحمل رو الان اشکال اشاره میکنم. بر اشکال چیزی هم میشه که بر کیفیات هم نمیشه، و بر کیفیات چیزی هم میشه که بر اشکال هم نمیشه. محمول این اشکال و کیفیات متفاوته. اگر اشکال و کیفیت یکی بودن محمولشون هم یکی بود، محمولشون فرق نمی‌کرد. یعنی ما بعد فرض کنید اشکال چیزی هم می‌کنیم، همون رو از کیفیات سلب می‌کنیم، و به لفظ چیزی بر کیفیات هم می‌کنیم که از اشکال سلب می‌کنیم. و این نشون میده که اشکال و کیفیات دو تا هستند، و الا باید یا بر هر دو هم می‌کردیم یا از هر دو سلب می‌کردیم. در حالی که می‌بینیم از چیزی را بر یکی هم میکنیم از یکی سلب میکنیم، میفهمیم که این دوتا که یک چیز از یکشون سلب میشه و همون یک چیز بر دیگری هم میشه، این دوتا با هم مغایرت دارن. اگر هر دو یکسان بودن یا اون یک چیز از هر دو سلب میشد یا اون یک چیز بر هر دو هم میشد. اختلاف اشکال با کیفیات در هم یعنی در پذیرش محمول نشان میدهد که اشکال و کیفیات با هم مختلف هست. عقول و ذهب قوم و ملن قدما به این که این کیفیات حاضر کیفیت این کیفیت محسوسه که قسم اول از کیفیات چارگانه است، از اقسام چارگانه کیفیته. این کیفیات گفتن که نفس اشکال است، خود همون اشکاله. قالو دلیلشون هم اینه لأن الاجسام تنتهی فی تحلیل الى اجزاء صغار. جسم رو وقتی که تقسیم کنید، تحلیل کنید، منحل کنید، تقسیم کنید، خب بالاخره اجزایی پیدا میکنه. دو مرتبه اگه اجزایش رو تقسیم کنید اجزای ریزتری پیدا میکنه، همینطور اجزایش پیش میرن تا میرسن به اجزای صغار. اجزای صغاری که قسمت وهمیه قبول میکنن ولی قسمت انفکاشی قبول نمیکنن، یعنی اگر بخواهی در بیرون از هم جداش میکنی منفکش میکنی نمیشن، اینقدر ریز شدن که دیگه قابل انفکاش نیستن، قابل جدا شدن و شکستن و خود شدن نیستن. اما تقسیم وهمی میپذیرن، یعنی وهم شما تصور شما به این تعلق میگیره، میگه که این طرف راست این جسم این جزء است و اون طرف چپ جزء است، طرف راست و چپ براش درست میکنه، یا این طرف به سمت مشرق اون طرف به سمت مغرب، خود دو طرف برای این جسم درست میکنه. اگر جسم دارای دو طرف شد قابل قسمت شد دیگه، بالاخره دو قسمت پیدا کرد، یک قسمت شرقی یک قسمت غربی. این اجزا انقدر ریزن که منفک نمیشن، جدا نمیشن، تقسیم فکی پیدا نمی کنن، این نمیشه شکستشون، نمیشه بریدشون، اما تقسیم وهمی پیدا میکنن. واهمه ما اونها رو تقسیم میکنه، میگه این دو جهت داره، دو تا بخش داره، یه بخشش به سمت مغرب، یه بخشش به سمت مغرب، یه بخشش طرف دست راست، یه بخشش طرف دست چپ، به این ترتیب اینا رو تقسیم میکنه. پس تقسیم وهمی قبول میکنه و تقسیم فکری قبول نمیکنه. جسم وقتی که تحلیل شود، یعنی چند باره تقسیم شود، تجزیه شود، در تحلیل منتهی می شود به اجزای صغاری که قبول قسمت وهمیه می کنند ولی بر اثر شدت ریزی و کوچکی قبول انقسام انفکاشیه نمی کنند. پس همه اجسام مرکبن از اجزای صغار، یا به تعبیر خود متکلمین مرکبن از جواهر فردی، و این اجزای صغار هر کدوم شکل دارند که کیفیت هایی که در این اجسام موجود است همون اشکالی که در این اجسام است. اگر این اجسام از مثلث ها تشکیل بشن، شکلشون مثلثه، کیفیتشون هم نه که مثلث تیز بریدگی سوزاندنه، لذا گفته می شود که این جسم حرارت داره. حرارت چیزی جز همون شکل مثلث نیست، پس حرارت که کیفیته با شکل مثلث یکیست، شکل همون کیف است، کیف همون شکل است. و تلکل اجزا مختلف هم در اشکال، فلتی یعنی اجزایی که احاطه دارد به هر یک از این اجزا چهار مثلث، بر اثر تیزی نوک مثلث ها تکون و این چنین اجزایی مفرقتن لاتصال العضو، اتصال عضو به هم میزنه، یعنی جسم رو پاره میکنه، دست رو پاره میکنه مثلا. فیوحت سومین ها به حراره، پس از این طریق این مثلثات حرارت حس میشود. پس حرارت در واقع همون اشکال مثلث است، چیزی دیگری نیست. بنابراین کیفیت محسوس مثل حرارت همون شکل. مثال بعدی، ولتی یعنی اجزایی که توحیط به اون اجزا 3 تا 6 تا مربع، مکعب رو توجه کنید در این بیاری، جسمی که مکعبه 6 طرف داره، هر 6 طرفش هم مربعه. ایشون میفهمد ولتی یعنی اجزایی که آتی میکنند به اون اجزا 6 مربع، اینا غلیظند، محکمند، غیر و نافذت، این چیزی در اونها نفوذ نمی کنه. خب چنین جسمی شکلش شیشتا مربع بود ولی کیفیتش برودته. این برودت همون مربع هم چیز دیگه نیست. فیهات سومن ها، یعنی از این اجزای چنینی حس می شود بربر ولتی، یعنی و اجزایی که می برند عضو را، یعنی عضو زائق را، مثل زبان را، روی زبان را می برند الا اجزا این سقار، می برند تبدیل می کنند اون روی زبان را به اجزای سقار. و یکون و شدیدن نفوس، اون جسمم ببینید در عضوی که می برندش شدیدن نفوزند، نفوذ میکنه. مثلا جسمی که فلفله زبان رو میبره، خب این زبان که بریده میشه احساس تندی میشه، احساس سوختن و تندی میشه، گفته میشه مثلا این فلفل تنده، در حالی که اون دارای اشکالیست که زبان رو بریدند و ما فکر میکنیم تند. پس تندی هم یه نوع فکر. والذی یقطع العضو، اون طعمی مثلا یا کیفی که عضو را قطع می کند الا اجزای صغار، قطع می کند به اندازه اجزای صغار، یه تیکی تیکه می کنه. و یکون و شدیدن نفوذ، و شدیدن نفوذ می کند در زبان انسان، هو المحرق الحریف، سوزان است حریف، یعنی تند است. و الملاقی لذالک تختی هو الهول، اونی که به هم می رساند این قطعه ها رو و جوش میدهد اجزای ریز رو به هم دیگه، اون طعم هول. بله و المحرق الحریف، بله حریف گرفته دیگه،
بسیار سوزان.
بله
مبارد
هر حرفه یعنی تندی، حرفه یعنی تندی. حالا حرفه یعنی تند کننده. مثلا ول ملاقی لذاره که تختی و ول حرف، اونی که ملاقات میدهد این قطعه ها رو حرفه. اشکالی هستن که زبان رو مثلا جمع میکنند و اون شکاف های زبان رو جوش میدن و التیام میدن، اونا رو بهشون میگن شیرینی. شیرینی هم در واقع یه نوع شکل که این کاری که از کردم انجام میده. ولذی یعنی جسمی که ینفصل منها شعاعون، ازش جدا میشود شعاعی که این شعاع بصر رو میشکافد. خب ولذی است این که کیفی ابیض است، یا این که این شیئی که شعای شکافنده دارد ابیض است. ولذی جسمی که ینفصل منها شعاع قابضان للبصر، ازش شعایی حاصل میشه و جدا میشه که بصر رو قبض میکنه، قبض در مقابل مفرقه، اون بصر رو میشکاف، این قبض میکنه، جمع میکنه، التیام میده. خب از سباب جسمی که ازش منفصل می شود شعاع این چنینه، اسود است و هوش و هوش سواد. یعنی شعاع قابض بصر سواد. اون جسمی که صاحب این شعاع می شه اسود. و یحصل من اختلافه ما باقی انواع الالوان، این چند تا لون بود که ما مثال زدیم، اگر اینا رو هم مخلوط کنیم باقی الالوان به دست میاد. امروز هم ثابت شده که در بین رنگ ها بعضی اصلی هستند بعضی ها ترکیب شده از همین اصلیات هم ایشون هم داره به همون مطلب اشاره میکنه که اگر این اصلی ها رو این الوان اصلی رو با هم مخلوط کردیم الوان فرعی به دست میاد. خب پس اگر الوان اصلی همه اشکالن الوان فرعی هم همه اشکالن، پس تمام کیفیات لونی همه برگشتن به اشکال، اختصاص به لون نداره، بقیه هم همینطوره، پس تمام کیفیات محسوس شکل. این قول این گروه بود. اما مرحوم علامه و خواجه جواب میدن، میگن که اشکال و الوان حالا به عنوان مثال میاریم چون الوان از کیفیات هست، اشکال و الوان این دوتا به هم تغایر دارند. دلیلش اینه که برای اشکال صفتی ثابت میکنیم، همون صفت رو از لون سلب میکنیم، و بالعکس برای لون صفتی ثابت میکنیم، همون صفت رو از شکل سلب میکنیم. اگر شکل و لون یکی بودن نمیشد یک صفت رو از این سلب کرد برای اون اثبات کرد، بلکه یا باید اون یک صفت رو از هر دو سلب بکنیم یا از هر برای هر دو اثبات کنیم. از این که میبینیم برای مثلا شکل ثابت میکنیم و برای لون سلب میکنیم یا بالعکس، از همینجور میفهمیم که شکل و لون یکی نیستن. اگر یکی بودن یا برای هر دوشون یا از هر دوشون سلب میکنیم یا برای هر دوشون اثبات میکنیم. خب این از خارج کرده بودم در وقتی که داشتم مشغول میگفتم. مثال باید بزنیم. مثال مرحوم علامه میاره، میگه اشکال ملموسن و غیر متضاد. دقت کنید دو تا محمول آورده، یک محمول اثباتی یک محمول سلبی. متضاد نیستن اشکال، یک، و ملموس هستند این دو. وقت در باره الوان ببینید، در اشکال گفتیم متضاد نیستن، در الوان میگیم متضاد هستن. در اشکال گفتیم که ملموس هستند، در الوان میگیم ملموس نیستن. الوان مفسرن، ملموس که نیستن. خب پس یک صفت رو برای لون ثابت کردیم، از شکل همون صفت رو سلب کردیم. یک صفت رو برای لون ثابت کردیم، برای شکل ثابت کردیم، از لون همون صفت رو سلب کردیم. پس چیزی رو که برای یکی از این دو اثبات میکنیم از دیگری سلب میکنیم، از اینجا نتیجه میگیریم که این دوتا یکی نیستن. اگر یکی بودن اون صفت یا برای هر دوشون ثابت میشد یا از هر دوشون سلب میشد. ولی محققون ابطلوا هذه المقاله، این گفته رو باطل شدن به این بیان که اشکال و الوان مختلفن در محمولات. اگر در محمولات مختلفن پس حالا میشه خودشون هم مختلفن، زیرا هم میشود علا احد ما بر یکی از این دو، یعنی مثلا بر شکل یا بر لون، هم میشود به ایجاب چیزی که هم میشود بر دیگری بسر، مثلا متضادتون به ایجاب هم میشود بر الوان. همین متضادتون که به ایجاب هم میشود بر الوان، به سلب هم میشود بر اشکال. گفتی میشه اشکال غیر متضاد بسید. هر چرم این نشون میده که این دوتا دوتا هستن، یکی نیستن. فیوه من علا احده ما به ایجاب ما دارفتار یعمله، هم میشود بر یکی از این دو به حمل ایجابی. چی هم میشود؟ چیزی که هم میشود بر دیگری به حمله سر. فیلزم، چون محمول ها متغایرن به این صورت که گفتیم، فیلزم تغایر خود این معانی، یعنی خود این اشکال الوان به ضروره. و بیان او، بیان این مطلب که ما بر اشکال چیزی هم میکنیم که اون چیز رو از الوان سلب میکنیم، یا برعکس چیزی بر الوان اثبات میکنیم که از اشکال سلب میکنیم، بیانی مطلب این است که اشکال ملموسند و غیر متضاد. اشکال رو با لمس میشه درک کرد و با هم تضادی ندارند. البته با لمس میشه اشکال رو درک کرد، اینو در جای خودش گفتیم، درک کرد یعنی میشه فهمید و الا لمس نمیتونه شکل رو درک کنه، بصر شکل رو درک نمی کنه. اما وقتی که اسم یه را تمام میشه بصر میبینه تمام شد، اون طرف هم تمام میشه میبینه تمام شد، بالاخره بعد از این که بصر این تمام شدن ها رو میبینه و میبینه این رنگ تا اینجا ادامه داشت دیگه ادامه نداره، از اینجا شکل رو ما میفهمیم نه حس میکنیم. از شکل در واقع ملموس نیست، شکل فهمیده شده است. اما ما اون رو ملموس هم میگیم، مبصر هم میگیم. مبصر به همین بیانش رو گفتم که میبینیم جسم تا یه جا ادامه داره، از این بعد دیگه نیست. وقتی جسم رو میبینیم ادامهش این مقداره، شکل رو از روی همون که از روی جسمی که داریم میبینیم تشخیص میدیم. وقتی میگیم شکل مبصره، شکل فهمیده شده است نه مبصر، ولی با وجود نمیشونیم مبصر چون از طریق ابصار فهمیده شد. گاهی ما شکل لمس میکنیم، اما لمس شکل به لمس اون جسمی است که این شکل رو داره. اون رو لمس میکنیم میبینیم، مثلا فرض کنیم یه آدم نابینا باشه، دست روی کتاب میکشه میبینه اینجا تموم شد، اطراف کتاب دست میکشه، اگر تشخیص بده شکل رو میگه فلان شکل، پس معلوم میشه که شکل رو میشه لمس کرد. البته اینم بگم شکل نمیشه لمس کرد، صافی زبری و امثال زاله که جسم رو درک میکنیم و میبینیم این جسم با دستمون میبینیم اینجا جسم تمام شد، اونجا دوباره تمام شد، اونجا شروع شد، از تو همه اینهایی که با لمسمون درک میکنیم استدلال میکنیم چه جسم چه شکلیه. پس شکل ملموسه، با لمس درک میشه، مبصرم هست، اما در واقع و بلا واسطه هیچ کدوم نیست، نه مبصره نه ملموس، بلکه فهمیده شده است. متضادم نیستند، اشکال ملموسن متضادم نیستند، که این باید درجه خودشم بحث کنم. ولی الوان هم متضادن هم غیر ملموس. میبینید دو چیز رو بر شکل هم کردیم، خلافش رو بر لون هم کردیم، از اینجا ملموسی شکل لون یکی نیستن. ایزن مثال بعدی است، الاشکال مبصرتون، اشکال رو میشه دید همچه که از کردم الان گفتم، هم میشه لمس کردن میشه دید، اما حرارت برودت لیست های کتاری دیدنی نیستن، لمس کردنیه. پس بر شکل هم کردیم مبصر بودن رو و از حرارت برودت سلب کردیم مبصر بودن رو، از اینجا معلوم میشه که شکل با برودت و حرارت فرق داره. از برودت و حرارت که دو تا کیفن نمیشه بهشون گفت شکل، و به شکل هم نمیشه گفت حرارت و برودت. تا اینجا ثابت شد که شکل با کیفیت فرق داره. حالا میخوام بیان کنیم که شکل با مزاج هم فرق داره. مزاج رو قبلا توضیح دادیم، کیفیت متوسط بین حرارت و برودت، همچنین بین رطوبت و یومیست. حرارت و برودت خب روشنه، دوتا کیف هست، این دوتا کیف با هم فعل و انفعال میکنن و با فعل و انفعالشون یک کیفیت دیگری که متوسط بین الحرارت و البرودت پیدا میشه. شما اون کیفیت متوسط رو مزاج مینامیم. پس مزاج کیفیتیست متوسط بین حرارت و برودت، همچنین بین رطوبت و یبوست. این کیفیت متوسط رو میگیم مزاج. گفتن که همه کیفیت ها مزاج هست، بعضی اینطور پیدا کردن همه کیفیت ها مزاج هست. اون قبلی گفت همه کیفیت ها شکل هست، این میگه همه کیفیت ها مزاج هست، یعنی همه کیفیت ها اون کیفیت متوسط هست. و رو به خاطر ردش میکنه، میگه که کیفیت ها هم میتوانن ملموس باشن، هم مشموم، هم مذوق، هم مسموع و هم مبصر. کیفیت ها عموم داره، در حالی که مزاج فقط ملموسه. مزاج کیفیت بین حرارت و برودته. خب حرارت و برودت ملموسن، مزاج هم که بین این هاست ملموسه. پس مزاج فقط ملموسه، در حالی که کیفیات پنج جورن: ملموس، مبصر، مسموع، مذوق و مشموع. از اینجا میفهمیم که کیفیت با مزاج فرق داره، چون کیفیت عام و مطلقه، مزاج خاصه. ول مزاجه، یعنی اینطور گفتیم وحی مغایرتون لل اشکاله ول مزاجه. حالا شاید بعضی مستخدم ول لل مزاج داشته باشه، اگه ول لل مزاج هم داشته باشه خوبه. چرا کیفیات مغایرن با مزاج؟ لعموم کیفیات، چون کیفیات عامن و مزاج فقط ملموسه. وقت شما اگر مزاج رو با کیفیت رو یکی ببینید، خب حد اکثر در ملموسات درست گفتید، در باقی نمیتونید بگید که کیف هاتون مزاجند، چون مزاج کیف ملموسه و شما همه کیف ها رو که نمیتونید ملموس کنید. بل مزاجه یعنی اشکال، یعنی کیفیات مغایرن با مزاج. چرا مغایرن با مزاج؟ لعموم ها، چون که کیفیات آمند و مزاج خاص. یعنی مزاج فقط ملموسه، کیفیات هم میتوانن ملموس باشن هم میتوانن غیر ملموس باشن. اقول و ذهب آخرون من الابائل، ابائل یعنی حکما، رفتن به این که کیفیات همون مزاجه هستن. مرحوم علامه میفرماید و هو خطا، زیرا مزاج کیفیتیست متوسط بین هار و بارد. و یحصلو این کیفیت متوسط من تفاعل هما، از فعل و انفعالی که حرارت و برودت در یک دیگر دارن، از فعل و انفعالی که حرارت و برودت در یک دیگر دارن مزاجی حاصل می شود. که این مثال هم مثل خود همین حرارت و برودت جز کیفیات ملموس است. ول حرارت و برودت من کیفیات ملموسه، این دوتا کیف ملموس هست. فیکون المزاج منها، مزاج مزاج که کیفیت متوسط بین حرارت و برودت است، اون هم یکون و منها، یعنی از جمله ملموسات است. مزاج هم از جمله ملموسات. خب مزاج اگر ملموسه، کیفیات دیگر که فقط ملموس نیستن، هم ملموسن همون چارته دیگه. پس کیفیات دیگر اهمند. اون جایی که به قول شما مزاجه و ملموسه، اونجا رو الان نتونیم تشخیص بدیم که مزاج با کیفیت جداست. ولی در سایر کیفیات که ملموس نیستند، روشن است که با مزاج فرق دارند، چون مزاج ملموسه. بعضی کیفیاتی که ملموس نیستند واضح است که با مزاج فرق دارند. فلون و طعم مما لیس بملموسن یکون، این مما لیس بملموسن توضیح فلون و طعمه، قید براش آورده. فلون مبتداست، یکون خبرشه. لون و طعم از چیزهایی که ملموس نیستن، ولی لون و طعم به عنوان نمونه آمده، بقیه هم که ملموس نیستن بیارید. لون و طعم یکون و مغایرند مزاج. لون و طعم که کیفیتند، با مزاج که کیفیت ملموسه فرق میکنند. یکون و مغایرند مزاج. و این کانه، یعنی و این کانه اون مای ما لیست به ملموسین، و این یکانه تابع له یعنی للمزاج. ما لیست به ملموسین رأس کردم تابع مزاجه، ملایسم ملموسن میشه مثلا مثل لون، مثل طعم، این تابع مزاجه. چرا طعم این جسم این چنینه؟ چون مزاجشان چنانه. چرا رنگش این چنینه؟ چون مزاجشان چنانه. پس توجه میکنید که مزاج میشود علت. و اون رنگ و طعم و اینها میشوند معلول. پس مزاج می شود مطبوع، اون رنگ و امثال این ها می شود تابع. و بین تابع و مطبوع فرق است، پس بین مزاج و کیفیت فرق است. فلون و طعم از چیزهایی که ملموس نیستند، اینا همشون یکون و مغایرن للمزاج. ضمیر یکون رو می تونید برگردونید به لون و طعم، یعنی به هر یک از این دو، بگید به هر یک از لون و طعم یکون و مغایرن، لون و طعم مغایرن با مزاج. و این کانه این لون و طعم تابع للمزاج، لیکن تابع مغایر مطبوعه، پس مزاج با این کیفیاتی که گفتی مغایرت دارن، لذا نمیتوان گفت که این کیفیات همون مزاجند، همونطور که نمیتونستیم بگیم کیفیات فکرند. خب این مسئله هم تموم شد، مسئله بعدی چه جسد؟